افرادی که بزرگسال هستن و خودشون هم مشکل تغذیه دارن، طبعا این به فرزندانشون هم منتقل میشه. ممکنه که جامعه بیماری داشته باشیم، اگه پروتئین ها نباشن سیستم ایمنی تضعیف میشه. کرونا هم هست که کرونا هم علاوه بر اون در واقع تمام اینها میتونه شرایط فوق العاده دشواری رو به وجود بیاره. این در حالیه که تمام کشورهای دنیا قاعدتا باید گرسنگی رو تا 10 سال دیگر از بین ببرن و این در مورد کشورهایی مثل ایران که جزو کشورهای متوسط از نظر اقتصادی به حساب میاد باید هرچه زودتر انجام بشه. و به طور مشخص از اونجایی که ایران میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی رو در سال 54 تصویب کرده، متعهد هستش که حق غذا رو در مورد تمام مردم تأمین بکنه و این کاهلی و تنبلی و عدم احساس مسئولیت حکومتیان هستش که تدابیری رو نمی‌اندیشند که مردم از حداقل مسائل مربوط به قضا، حق قضا از اون برخوردار بشه.
از سوی دیگر روزنامه آرمان ملی نوشته است رشد قیمت‌ها و هزینه‌ها این روزها لحظه‌ای و ساعتی بالا می‌روند و دستمزدها در این شرایط به پای قیمت‌ها هم نخواهد رسید. آرمان ملی نوشت که کارگران به عنوان ضعیف‌ترین قشر جامعه در بسیاری از موارد بیشتر از دیگران کار می‌کنند، اما همچنان کمترین دریافتی را دارند و این روند می‌تواند حتی به بنیان خانواده آسیب وارد کند. به نوشته این روزنامه یکی از نیازهای اساسی همه مردم تأمین مسکن است و با توجه به اینکه قیمت هر متر مربع خانه در تهران لحظه‌ای افزایش می‌یابد و به صورت میانگین به 20 میلیون تومان رسیده است، نمیتوان چندان امیدی به خانه‌دار شدن کارگران داشت. روشنک استاراکی روزنامه‌نگار در این مورد میگوید
شاید خیلی باورپذیر نباشه که اقلام مهم غذایی مثل گوشت یا لبنیات از سفره خانواده‌ها حذف شده. این شاید غیر قابل پذیرش باشه، اما وقتی که ما سبد معیشت یا سبد مصرفی خانوارها رو به صورت کلی مورد بررسی قرار بدیم، اون وقت متوجه میشیم که چرا بعضی از اقلام غذایی یا حتی خدماتی از هزینه‌های زندگی خانوارهای ایرانی کسر شده و حذف شده. ببینید، سبد مصرفی خانوارها مجموعه از کالاها و خدماتی هستند که در طول ماه یک خانوار برای اون هزینه میکنه. ما طی چند ماه گذشته شاهد افزایش 30-50% هزینه اجاره بها بودیم. خانواده هایی که ضعیف هستن یا مستأجر هستن، یعنی هزینه بخش مسکن واسه اونها ناگهان با افزایش 50% روبرو شده و چون درآمدها در ایران هم پای تورم افزایش پیدا نمیکنه، در نتیجه از همین بخش اقلام غذایی اینها مجبور شدن هزینه بکنن برای مسکنشون چون نمیتونن بی سرپناه بمونن. و در سالهای پیشتر هم ما میدیدیم که بخشهایی مثل تفریح، سفر و آموزش و حتی سلامت از سبد مصرفی بسیاری از خانوارها متاسفانه حذف شده بود چون مجبور بودن هزینه مسکن و خوراک رو تامین بکنن.
شما را به شنیدن بخش دوم اخبار دعوت می‌کنم. 500 تن از فعالان صنفی و مدنی، خانواده‌های زندانیان و جانباختگان اعتراض‌های سالیان اخیر در ایران در بیانیه‌ای خواستار انتقال سریع و بدون قید و شرط جعفر عظیم‌زاده، فعال کارگر زندانی، به بیمارستان برای درمان و آزادی او شدند. آنها با اعلامی که جان رئیس زندانی هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در خطر است، گفتند او در زندان اوین به کرونا مبتلا شد و باید به بیمارستان انتقال می‌یافت، اما بدون اطلاع قبلی و به بهانه اعزام به بیمارستان او را به سلول انفرادی زندان رجای شهر کرج بردند. پیشتر اعلام شده بود که آقای عظیم‌زاده در اعتراض به انتقالش به زندان رجای شهر کرج، بی خبر نگه داشته شدن خانواده‌اش از وضعیت او و رعایت نشدن پروتکل‌های بهداشتی در زندان‌ها، از روز 26 مرداد دست به اعتصاب قضا زده است. این فعال کارگری که محکومیت 5 سال زندان خود را می‌گذراند، چند ماه پیش در ارتباط با پرونده دیگری به 13 ماه زندان دیگر محکوم شد. شهردار 13 تا خونه داره. من 13 ساعت کار میکنم با 3 تا بچه. یک اتاق دارم.
بوجه داره شهردار 13 تا خونه دارم. من 13 ساعت کار میکنم یک اتاق دارم، 3 تا بچه دارم.
این بخشی از سخنان یکی از کارگران شهرداری بندر ماهشهر خطاب به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس است که فیلم آن در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است. بر اساس گزارش‌ها این کارگر که به نام او اشاره نشده است، گفته که شهرداری ماهشهر 500 هزار تومان از مطالبات او را کسر کرده و دلیل آن را کمبود بودجه شهرداری عنوان کرده است. خبرگزاری ایلنا نوشت کارگرانی که به هزار دلیل مجبور شدند با غول بیکاری مواجه شوند، ماهاست در انتظار دریافت مقرری بیکاری 2 میلیون تومانی هستند. اما پس از اردیبهشت ماه حتی یکی از این کارگران مقرری بیکاری دریافت نکرده است. بر اساس این گزارش بیکاری یکی از اصلی ترین دغدغه‌های کارگران است. کارگرانی که حق بیمه می‌پردازند و 3% از حق بیمه ماهانه‌شان قرار است در صندوق بیمه بیکاری برای روز مبادا ذخیره شود، باید بتوانند از مقرری بیمه بیکاری که حقی 100% قانونی است بهره‌مند شوند، اما در عمل این گونه نیست. ایلنا اشاره کرد که علاوه بر صف طولانی متقاضیان بیمه بیکاری کرونا، یعنی کارگرانی که به خاطر کرونا کار خود را از دست دادند، کارگرانی که به دلایلی مانند اخراج، انحلال کارگاه یا ورشکستگی کارفرما بیکار شدند، نتوانستند در زمان مناسب مقرری بیکاری دریافت کنند. شماری از سایت ها و خبرگزاری های کرد از کشته شدن 4 کولبر به دست نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی در چهارشنبه گذشته خبر دادند. محمد ممندزاده خبرنگار آژانس خبری مکریان در سردشت در این مورد به ما میگوید:
مرزهای شهرستانهای خوی و نوسود کولبرانی زخمی شده اند و در مرزهای سرج و پیرانشهر در صبح روز چهارشنبه 4 کولبر در پی تیراندازی کمی نیروهای مرزی جان خود را از دست دادند. حادثه منطقه بازار از توابع شهرستان سردشت که 3 کولبر در این منطقه کشته شده خیلی شوک بزرگی را به همراه داشت که کولبرانی که سن آنها بین 20 تا 25 سال است همگی در یک نقطه کشته شده بودند و حتی 18 راس اسب آنها هم کشته شده بود. کولبران به کسانی گفته می شود که در مناطق مرزی مشغول به کار هستند، اهم از کسانی که با کول یا اسب بال را در مناطق مرزی جابجا می کنند. گفته فرمانده های مرزبانی که تهیه بر اقدام کشتن کولبرها نموده بود، احساسات شهروندان را جریان‌دار کرده. حتی در بعضی از رسانه ها کولبران را متجاوز مرزی خوانده بودند و جانباختن آنها را به هلاکت ذکر کرده بودند. این در حالی است متجاوز مرزی معمولا به کسانی از کشورهای دیگر که قصد نقض حاکمیت و لشکرکشی دارند گفته می شود، نه کولبرانی که به خاطر وسعت اقتصادی مجبور به این شغل با همه خطرات آن شده اند. و مقصر اصلی دولت است که با سیاست‌های تبعیض در مناطق کردشین این کولبران را مجبور به راهی نموده که اگر در حوادث طبیعی جان خود را از دست ندهند، در پی شلیک نیروهای مرزی جان خود را از دست می دهند. لازم است در رابطه با مرزهای رسمی و غیر رسمی یک توضیحات بدهم. کولبری اغلب از مناطق غیر از 2-3 محور اصلی و رسمی این شهرستان ها انجام می شود، ولی حجم قاچاق انجام شده از مبادی رسمی در قالب روی های رسمی است که بیشترین میزان قاچاق به خود اختصاص می دهد، نه کول 20 کیلویی کولبران. به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس که 23 اردیبهشت ماه سال جاری منتشر شد، 95% قاچاق از مرزهای رسمی در قالب رویه‌های رسمی انجام می‌شود و در این 5% باقی مانده به تمام مناطق مرزی ایران تقسیم می‌شود که با این حساب خیلی کمتر از 1% قاچاقی انجام شده توسط این کولبران وارد می‌شود. این در حالی است که فقط این کولبران هستند قربانی می‌شوند.
در این ارتباط فراز فیروزی مندمی، حقوقدان و مشاور حقوقی سازمان حقوق بشری هنگاو ساکن آلمان، در ارزیابی رفتار جمهوری اسلامی با کولبران عقیده دارد:
صلاحیت نیروی مرزبانی که جای سوال داره. این ارگان نظامی تا کنون سند تأسیسی نداشته که مشخص کنه حدود صلاحیت و تکالیفش رو. یک طرح قانونی در سال 87 توسط نمایندگان به تصویب رسید که با ایرادات مکرر شورای نگهبان تا کنون مسکوت مونده، یعنی اینکه این ارگان نظامی با این اختیارات گسترده‌ای که بهش دادن حدود صلاحیتش تا کنون مشخص نشده. اما اختیار تیراندازی به چه صورت هستش؟ ببینید، قانون به کارگیری سلاح اختیار تیراندازی به مأمورین نظامی، انتظامی و امنیتی رو به صورت مطلق پیش بینی نکرده. این اختیار با رعایت ترتیباتی و به صورت مشروط هست. مثلا بند 9 ماده 3 قانون به کارگیری سلاح صرفاً مشروط به مواردی کرده که اشخاص عبور و خروج غیرقانونی از مرز دارن و اون هم با اختیار قبلی اختیار تیراندازی داده شده. اما در تبصره ها و مواد بعدی اومده پیش بینی کرده ترتیباتی رو، از جمله اون تیراندازی هوایی. ابتدا تیر هوایی باید تیراندازی بشه، بعد تیراندازی کمر به پایین، تیراندازی کمر به بالا، و در نهایت ماده 7 اومده پیش بینی کرده تیراندازی توسط مأمورین باید به نفعی باشه که حتی المقدور منجر به فوت اشخاص نشه، و در تبصرش هم کمک رساندن و اینکه متعاقب تیراندازی مجروحین رو به فوریت به مراکز درمانی برسونن پیش بینی کرده. یعنی اینکه در همین تبصره قانونگذار این ترک فعل رو اگر انجام ندن به صورت ترک فعل جرم انگاری کرده، اینها اشخاص رو به مراکز درمانی نرسونن، اینها مرتکب جرمی شدن. متاسفانه بر اساس مستندات من موجود این مهم هم انجام نمیشه.
او همچنین به یک نکته دیگر اشاره میکند.
با توجه به پیمان الجزایر 1975 بین دولت شاه و دولت وقت عراق، دولت بعث، یک کمیسیون مشترک حل و فصل اختلافات مرزی در این مناطق تشکیل شد که این کار انجام بشه و حدود مرزی به صورت میله‌گذاری ترسیم بشه، اما این مسئله انجام نشده و تاکنون هم در خیلی از این مناطق مرز به صورت مشخصی وجود نداره و با این مسئله انجام نشده و تاکنون هم در خیلی از این مناطق صعب العبور هست مرز به صورت مشخصی وجود نداره و با توجه به اصل تفسیر مزیق قوانین جزایی، نیروی انتظامی، نظامی و امنیتی با توجه به اینکه مرز مشخص نیست و امکان تشخیص مرز توسط مأموری وجود نداره، این امکان تیراندازی هم وجود نداره. قانونگذار ایرانی در نهایت نقض این سلسله مراتب و این ترتیبات رو در ماده 16 قانون بکارگیری سلاح و ماده 41 قانون مجازات نیروهای مسلح پیش بینی کرده که میتونه حتی مجازات قصاص داده بشه و منطبق با قتل عمد باشه. این تیراندازی کاملا غیر قانونی هست. بر اساس شهود و مستنداتی که ما داریم هیچ اخطار قبلی داده نمیشه، به صورت کوری و به صورت گسترده کولبران رو به رگبار میبندن. در نهایت هم باید تذکر بدم دولت جمهوری اسلامی ملحق به میثاق حقوق مدنی سیاسی شده. در بند 1 ماده 6 این میثاق سلب حیات خودسرانه ممنوع شده و در ماده 14 همین میثاق هم امکان دادخواهی برای اشخاص پیش بینی شده که متاسفانه با وجود کشتار غیرقانونی کولبران حتی امکان دادخواهی برای خانواده های اونها فراهم نمیشه.
خبرگزاری ایلنا نوشت گرانی بیش از اندازه نهادهای کشاورزی از جمله کودها، سموم و بذرها به شدت بر تولید کشاورزی و معیشت کشاورزان تأثیر گذاشته است. قاسم سوخت‌سرایی رئیس نظام صنفی کشاورزی استان گلستان گفت در آستانه کشت پاییزه قرار داریم و اگر همین شرایط وجود داشته باشد کشاورزان به شدت متضرر می‌شوند. او اشاره کرد که گرانی بیش از اندازه نهادهای کشاورزی به دلیل خارج شدن آنها از اقلام مشمول ارز 4200 تومانی بوده است. آقای سوخت سرایی افزود در مواردی سموم، کودها و بذرهای مورد نیاز کمیاب و حتی نایاب شدند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.
خیلی خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.